وقتی توی موفقیت هاتون این نبوده که مثلا خودتون از خودتون خواستین و از خدا هم خواستین، اول از خدا بعد از خودتون طلب کردین که بله من میخواهم به این برسم. من یه موردی بخوام در مورد دانش آموزان کنکوری خدمتتون بگم،
اصلا این از این نیست. آره همینه.
خب خیلی از دانش آموزا این رو از خودشون توقع ندارن، فکر میکنن که کنکور شانسی است، فکر میکنن که کنکور یک مسابقه و یک ماراتونی هستش که شانسیه و میره و سر شانس. یه موقعی هست بعضی از بچه‌ها میگن یه زمانی شوخی میگردم میگم من میرم سر جلسه کنکور چشمامو میبندم دستمو میذارم رو چهار گزینه، رو هر گزینه چشمامو باز کردم دستم رو اون گزینه بود، اون گزینه گزینه درسته. یعنی بعضی وقتا از خودمون ما نمیخوایم موانع ذهنی بزرگی درست میکنیم. من فکر میکنم بیشتر موانع ذهنی، تولید موانع ذهنی رو اگر بخوان آمار بگیرن، دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری تولید میکنن. من که نمیتونم شاید هم بهترین مدرسه باشه، شاید هم بهترین خدمات داشته باشه،
ولی خودش سخت میکنه.
ولی برای خودش سخت میکنه، اومده از کنکور یه هیولایی ساخته. بله کنکور سخت است، بله نمیتونم و نمیشود و من که نمیتونم چرا فلانی از من بهتره. میگه استاد احمدی رفتش کنکور داد با بهترین مدرسه، بهترین شرایط، غیر مجاز شد. غیر مجاز شد. میگه پرسیدن رو از خود آغاز کردم، چگونه آن جوان روستایی که نه مدرسه خوبی مثل من داشت و نه شرایط مالی خوبی مثل من داشت، رفت و رتبه یک کنکور شد و منی که با بهترین مدرسه و با بهترین شرایط جلو رفتم، رفتم و غیر مجاز شدم. میگه رفتم با اون جوان صحبت کردم، جوابی به خودم نتونستم بدم. رفتم با اون جوان صحبت کردم، گفتم جوان چیکار کردی رفیق، تو چیکار کردی که رتبه یک کنکور شدی؟ گفت من 12 گام اصولی رو رعایت کردم برای رتبه برتر شدن. اولین گامش به نظرتون خواهم جمع شدیدن چی بود؟ حسن. اولین گامش گذشتن از نامیدی ها و رسیدن به خودباوری بود.
آفرین.
همه و بعد از اون دوازده گام استاد احمدی رفت و رتبه یکی کنکور شد. یه بار هم نه، دو بار، سه بار. پس مطلبی که از اینه که ما باید 12 گام طلایی تا رتبه برتر شدن رو رعایت کنیم. اولین گام همیشه مهمترین گامه. مهمترین گام چیه؟ مهمترین گامی که تمامی اساتید بزرگ دنیا میگن خودباوری. یعنی ما باور کنیم که بله من آماده شدم برای این هدف.
من میتونم.
بله من برای رشته تجربی به عنوان کسی که قراره پزشک باشم باید انقدر اهدافم بزرگ باشه، بگیم خدای نکره انشالله که هیچ بیماری نباشه، ولی بگیم خدای نکره بدترین بیماری‌ها رو بتونم من بهبود ببخشم، بتونم خوبشون کنم بدترین بیمارها رو و خیلی راحت جلو بریم. برای دریافت 12 گام طلایی هم فقط و فقط عدد 5 رو ارسال کنید به 3048-55. همه چی در خودتونه، از هیچ کسی دیگه نخواین، از خدای خودتون بخواین و برین بهتره کنید.
درود بر شما آقای احمدی، سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودید و ممنونیم از شما شنونده های عزیز انتخاب حسابی. مگه میشه سال نو بشه ولی مسیر من نو نشه؟ پس منم مثل طبیعت از نو شروع میکنم. با شکفتن اولین شکوفه بهاری من هم هر چه زیبایی است به زندگیم دعوت میکنم. خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید، همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. همکارانمون آماده میشن تا پنجره اقتصاد رو تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند بکنن. حتما شنونده این برنامه باشید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های رادیو اقتصاد، خوش آمدید به پنجره اقتصاد. امروز یک شنبه 20 فروردین ماه 1402 خورشیدی برابر با 9 روز از اپریل 2023 میلادی و 18 رمضان المبارک 1444 هجری قمری. تو عباداتتون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. با یکی دیگر از برنامه پنجره اقتصاد تا حوالی ساعت 17 همراه شماییم. دیروز در اولین برنامه پنجره اقتصاد این هفته دی که با شما هستیم خیلی خوب بود، تولید کننده ها با ما همراه بودن، تلفن زدن، پیامک دادن و اتفاق بسیار خوبی که رخ داد این بود که سرمایه گذاران خوبی هم براشون پیدا شد. امروز هم میخوام این مسیر رو ادامه بدیم. از تولید کننده های عزیز میخوام که اگه در کسب و کار خودشون با مشکلی روبرو هستن، نیاز به سرمایه گذار چه بخش دولتی چه خصوصی دارن، حتما پیامک ارسال بکنن به 30,000 36,37. تمام تلاشمون بر اینه که باهاشون همراه باشیم در این مسیر. و اما حدس بزنید که امروز میخواییم درباره چی صحبت بکنیم. اگه گفتید سامانه پیام کوتاه برنامه که همون همیشگی 30,000 36,37 هست. گفتم تولید کننده ها میتونن تماس بگیرن، شماره تلفن ما هم 22-65-25-25. صفحات مختلفی رو امروز ورق میزنیم که به وقتش خدمتتون خواهم گفت. بخش رویدادهای اقتصادی بخش نخست برنامه است. اما بریم سراغ حدس بزن امروز، موضوعی که امروز میخواییم درباره تولیدش صحبت بکنیم. خوردنی نیست. توی خودروی خودتون ماشین ها میتونین سراغش بدین و دنبالش بگردین. یه وسیله مهمه، یه بخش مهمیه که در خودروی شما نقش بسیار مهمی داره. خیلی ها اجزا و ابزار و لوازم ماشین رو بسیار خوب میشناسن. جعبه فرمون راهنمایی بکنم نیست، واشرم نیست، سرسیلندرم نیست. یه راه نمایی میکنم و ازش میگذرم و خیلی ساده میشه پاسخی که شما بعد ارسال بکنید به 30,000 36,37. یکی از مهمترین قطعاته که وظیفه اصلی اون پمپاژ آب به درون موتور خود رو 30,000 36,37. این قطعه‌ای که امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، قطعه پیشرانی در اتومبیل که با به حرکت درآوردن آب و ضد یخ به جهت پیشگیری از جوش آوردن خودرو سعی می‌کنه به صورت دائمی دمای موتور رو در حد اعتدال نگه بداره. خب گرفتید چیه یا نه؟ آقای جعفر دهقان‌زاده از شهریار از محل کار برمیگردن به منزل، درست نوشتن. آقا رسولم با ما همراه هستن. 912-05-83 هم برنامه رو میشنوه. خانوم اصلی، فائز اصلی از رشتم با برنامه همراه هستن. آقای فخر تاها از بجنورد گفتن ترموستات. ترموستات درسته؟
نه
۰۹۱۰-09-59. آقای اکبر مشتاقی هم درسته پاسخی که برامون ارسال کردن. دوست عزیزی آقای نعمتی گفتن ترموستات خیر. آقا شهرام هم گفتن ترموستات خیر. 915-40-39 هم خودشو معرفی نکرده اما درست نمیشه. خب بازم راه نمایی بکنم که علاوه بر خنک کردن دمای بالای خود رو در زمان حرکت، مانع از سرد شدن اون هم میشه اون وسیله که امروز بخواییم دربارش صحبت بکنیم و به تولیدش بپردازیم. در هر حال انواع مختلفی داره، با نشان ملی استاندارد در کشورمونم داره تولید میشه که ما امروز میخواییم درباره اون صحبت بکنیم.
لنت ترمز نوشته یه دوستی از مشهد. خیلی آخه لنت ترمز کمک میکنه به خنک کردن خودرو. آقای عسکری از بندرعباس هم در مسیر برگشت از محل کار به منزل پاسخ صحیح رو ارسال کرده. آقا شهرام هم با ما همراه. خب تا پاسخ صحیح رو شما ارسال میکنیم به 3637 و منتظر تولید کننده ها هم هستیم. بریم به سراغ اولین صفحه، صفحه رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامت بزنید به شماره 3036-37.
صفحه رویدادهای اقتصادی و همراه میشیم با علی پاکزاد با یک خبر وارداتی و یک خبر صادراتی و درباره هر خبر تحلیل‌های ایشون رو میشنویم. آقای پاکزاد سلام به شما.
سلام میخوام خدمت شما آقای مینایی عزیز و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در خدمت هستم.
سلامت باشی و تندرست. یعنی میخوای مینایی رو بگی؟ من یه کوچولو مراقب هستم که همون لحظه تصحیحش بکنم. سلامت باشی. کجا هستی برنامه رو میشنوی؟
من الان اگر واقعیتش رو بخوام واقعی. آرایش
خواستم دارم موها رو
کوتاه میکنم.
چقدر کار خوبی.
چقدر در خدمت شما.
بسیار عالی. خیلی کار خوبی انجام میدین. بسیار خوب. خبر وارداتیتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. بریم سراغ بحث واردات. ما پرونده‌ای مطرح شده در رسانه‌های امروز در رابطه با تخلف در مورد واردات چای و معاون اول هم نسبت به اون واکنش نشون دادن. بررسی اون توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داره انجام میشه. بحث واردات چای و شرکت‌هایی که به صورت انحصاری در این زمینه ارز دریافت میکردن، بیش اظهاری میکردن و کالای بیکیفیت چای رو وارد میکردن، ظاهرا در رسیدگی به این پرونده ممنوع خروجی شرکت، در واقع مدیران شرکت و به نوعی توقیف اموال و کالاها و چایهایی که در گمرک برای واردات بودن در دستور کار قرار گرفت. یکی از نکاتی که وجود داره انحصارات وارداتی در سالهای گذشته و انهای مختلف شکل گرفته. بحث فساد به شدت میتونه در این زمینه کمک بکنه برای ایجاد تعادل در بازار. به هر شکل سوء استفاده از ارز تخصیص یافته با قیمت‌های دولتی یا قیمت‌های خاص به این موضوعات در شرایط کمبود ارز میتونه طمع ایجاد بکنه برای برخورد با این نقطه. توی سال گذشته بحث بازار چای، قیمت اون چای وارداتی و چای داخلی همیشه حاشیه ساز بوده. تولید کنندگان تحت فشار این موضوعات بودن. به هر شکل این گامی که داره اتفاق میفته توسط دولت در فضای واردات انشاءالله منجر بشه به رقابتی شدن واردات و شرکت‌های موجهی که بتونن چای با کیفیت وارد کشور بکنن و صد البته حمایت جدی‌تری هم صورت بگیره از تولیدات چای داخلی و بتونیم ذائقه ایرانی‌ها رو برگردونیم
به چای ایرانی،
چای سالم ایرانی.
دقیقاً. بسیار خوب خبر صادراتیتون.
بله، خبر در رابطه با بحث مرغ. انجمن تولید کنندگان مرغ اعلام کردن که ظرفیت تولید مرغ در کشور به اندازه کافی هست در حال حاضر و اشاره کردن که ما سرانه مصرف بین 28 تا 30 کیلوگرم رو برای هر فرد داریم در کشور فراهم میکنیم. این از استانداردهای سلامت در زمینه مصرف این نوع پروتئین بالاتره که ظاهرا ارقامی که ایشون اعلام کردن در حدود 24 کیلو در ماه به عنوان یک استاندارده، در حالی که حدود 28 تا 30 کیلو رو مصرف کردن. حاشیه خبری که این امروز مطرح شده حول و حوش صادرات مرغ که امکان اون بعد از ماه مبارک رمضان فراهم میشه با توجه به مازاد بر نیاز تولیدش در داخل کشور، اینه که در روزهای قبل خبرهای منتشر شده بود که تشکل‌های مرغداری‌ها تلاش به افزایش قیمت مصوب رو هم دارن. همزمان با این خبر موقعی که بحث تأمین داخلی و اینها مطرح میشه یه مدار حاشیه ساز، حالا انشالله که بحث صادرات بتونه کمک بکنه به تولید کنندگان مرغ در کشور تا بتونن حاشیه سود مناسبی رو در بازار داشته باشن. از اون سمت هم قیمت‌های حمایتی که داره شکل میگیره واقعا به دست مصرف کننده‌ای که نیاز داره مورد این نوع حمایت ها قرار بگیره اتفاق بیفته. بحث کالابرگ الکترونیک هم جز کارهاییست که در این زمینه میتونه به تنظیم بازار کمک بکنه و ما را از باز قیمت های دستوری به خصوص در این بازار بسیار پر التهاب فاصله بده و انشالله یک تناسبی در بازار عرض و تقاضای مرغ و پروتئین ایجاد بشه و هر صورت کاهش مصرف پروتئین میتونه در بلند مدت ایجاد سوء تغذیه و مشکلات سلامتی برای کل جامعه
بسیار
به هیچ وجه رخ نده.
بسیار خوب، متشکرم از شما علی پاکزاده گرامی، مزاحم نمیشم، ممنون که با ما همراه بودی در بخش رویدادهای اقتصادی. به خودم میسپارمت. بدرود.
راه های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37.
شانزده و شانزده دقیقه و شانزده ثانیه رادیو اقتصاد میشنوین و برنامه پنجره اقتصاد، برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا حوالی ساعت 17 تقدیم حضورتون میشه. میخوام سری بزنم به پیامکایی که ارسال کردیم به 30036 37 و اون چیزی رو که امروز میخوایم در رأی صحبت بکنیم رو برای ما ارسال کرده. 919-0315 درست گفته، محمد مهدی مطلبی از بهشهر، همینطور علی آقای خندان از قرشک فقط گفته سلام، سلام به شما. قاسم دهقان از یزد برنامه رو میشنوه، خیر. فن خودرو نیست. 993-23-82 هم گفته فن ماشین. آقا بهمن درست گفته، نصرالله پالاهنگ و قیسی پور از اهواز و پروانه خانم ناجی از روستای رادکان و از شهر بهار نارنج هم حسن علیزاده با ما همراه است و سید هیبت الله عبدیزاده و فدوی و مردی و خیلی پیامک دارین. بسیار عالی. هنوز نمیگم که میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. دعوتتون میکنم تا بشنوید صفحه بتوان ایرانی. بتوان ایرانی است که ما همیشه بر قله های بهروزی ایستاده ایم.
بر خود من الان سواله که شما چطور مثلا بیماری های خونی
هست؟ آزمایشات زیادی شده روی حدود 90 نفر همی کاشه مثلا.
در این آزمایشگاه سری
قرمزه باز وست بشه به تیکس.
ما یک تیم تحقیقاتی هستیم، در واقع یک عده از دانشجوی دانشگاه فردوسی بودیم و هستیم که
برترین دانشمندان جهان در حال ساخته شگفت‌انگیزترین دستاورد بشر.
ببینید این از دقیقاً لحظه‌ای که خورشید طلوع می‌کنه، چون ما متناسب با ایران تنظیماتش کاری نداره، بر هر منطقه‌ای تنظیمش می‌کنیم.
کربن دی اکسید در واقع تولید می‌کنه، هر تنش تقریباً 1 تن کربن دی اکسید تولید.
هیچ آلایندگی نداره.
ما نمیگیم خیلی حالا آدم
توانمندی هستیم، حمایت ها خیلی مؤثر بوده.
به توان ایرانی.
ما روی تولید نسستبان مکمل های دامی کار میکنیم. برای اولین بار در ایران موفق به تولید نانو مکمل های دامی شدیم و تنها تولید کننده این محصول یک شرکت آمریکایی هلندی هست. با توجه به اینکه زنجان قطب روی ایران و خاورمیانه است، ما از مکمل‌های معدنی روی شروع کردیم و امیدواریم که با تجربه دانش به روز محصول امکان صادرات و ارزآوری رو هرچه بیشتر داشته باشه و بتونیم به اشتغال استان و کشور هم کمکی کنیم. مکمل‌های معدنی اصولاً برای سلامت و بهبود رشد دام، به خصوص وقتی به صورت صنعتی دارن پرورش پیدا می‌کنن، وجودشون و مصرفشون ضروری هستش. ما از مکمل‌های روی شروع کردیم چون زنجان گسته روی ایران و خاورمیانه است و ما دسترسی به مواد اولیه بسیار مرغوب و با کیفیت داریم. مکمل های روی موجب تقویت سیستم ایمنی و بهبود رشد دام و طیور میشه و در واقع بهره اقتصادی پرورش این حیوانات رو بالا میبره و منجر به تامین امنیت غذایی جمعیت روبرشت کشور عزیزمون هم میشه. در حال حاضر 6 نفر اشتغال مستقیم توی این طرح دارن و در آینده اگر که بتونیم خط تولیدمون رو بزرگتر بکنیم، این قابلیت رو داره که تا حتی 100 نفر رو بتونیم جذب این پروژه کنیم و بتونیم تولید رو برای صادرات درجه اول به کشورهای همسایه و بعد برای کشورهای پیشرفته داشته باشیم. انشاءالله
آغاز راه هست و تکامل در پیش.
به سراغ تولید و ارزاوری محصولی رفته این شرکت که برای سلامت و بهبود رشد دام بسیار حیاتی هست و همونطور که تو این بخش شنیدیم به جز کشور هلند کشور دیگه خودش به صورت مستقل تولید نمی‌کنه، که ما تونستیم نانو مکمل دارویی رو تولید بکنیم، اون هم در زنجان. بسیار عالی، از این شرکت‌ها باید حمایت بشه، اون هم حمایت مستمر و ادامه دار. اینکه مقطعی باشه شاید در یک سالی جوابگو باشه، اما ادامه دار نیست و شاید با مشکل روبرو بشن. بسیار خوب، بریم سراغ صفحه دیگر در برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد. بریم سراغ پیگیری یک خبر. توی این بخش می‌خوایم درباره ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تجاری بین دو کشور ایران و روسیه صحبت بکنیم. به همت هماهنگی برنامه پنجره اقتصاد ارتباطمون برقرار شده با نائب رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه جناب آقای میرکریمی. آقای میرکریمی به شما سلام میگم، طاعتتون قبول باشه.
سلام خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم برنامه و آرزوی قبول طاعت.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. یه نگاهی داشته باشیم در ابتدا به ظرفیت‌های تجاری بین دو کشور ایران و روسیه تا سوالات دیگر رو هم در ادامه از محضرتون داشته باشیم.
بله، ببینید ایران و روسیه خب سالها همیشه گفته میشد که ارقام تجارت دو کشور در حجم اقتصاد دو کشور نیست و واقعا همینطور بود. شما مقایسه بکنید که روسیه واردات 230 تا 270 میلیارد دلاری در سال داره، برای ما هیچ وقت ایران نتونسته بود صادراتش رو از 400 یا حداقل 500 میلیون دلار اون طرف 500 میلیون دلار اون طرف سر ببره، یعنی دیده 1%. اما تو این 2-3-4 سال اخیر چند تا اتفاق افتاد که اون پتانسیل هایی که همیشه گفته میشد وجود داره و استفاده نمیشد داره به حقیقت میپیونده، داره عملیاتی میشه و ما شاهد یک جهش تجاری بین دو تا کشور هستیم و اتفاق بتونم به چند تا نقطه اصل در روابط تجاری دو کشور اشاره بکنم. بله. یکی امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مجموعه 5 کشور هست: روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و اخیراً هم که ارمنستان ملحق شد. این تجارت آزاد اولین موافقتنامه جدی و محکمی بوده که ایران در طول یک قرن اخیر در حوزه تجارت خارجی امضا کرده. چون ما یکی از کشورهایی بودیم که حداقل ترتیبات تجاری خاص رو با همسایگان اون یا کشورهای دیگه داشتیم. این قدم بسیار بسیار جدی بود و خوشبختانه خیلی هم جدی عملیاتی شد. از اول سال 98 که همین به اجرا در اومد، در همون سال اول صادرات ایران از حدود 270 میلیون دلار رسید به 467 میلیون دلار. سال بعد که با ترجمه که کرونا هم بود 506 میلیون دلار رسید، سالات ادامه داشت و همینطور این روند ادامه داشت که فکر کنم امسال به ارقام 1 میلیارد دلار رسیده باشه که البته ارقام رسمی گمرک باید در بیاد با ارقام گمرک روسیه هم تطبیق داده بشه. خاطر باماری هم بین ایران و روسیه همیشه وجود داشته، ارقام اونو ارقام بالاتری نشون میده. این از بخش صادرات. تو بخش واردات هم که خب جهش واردات رو داشتیم از روسیه که خب طبیعی هست. ما خب سالها مرز کنیم کالای مثل گوش، کالای فساد تزویر، خب از راه دور استرالیا تامین میشد، نیوزیلند تامین میشد، خب با کریدور شمال و جنوب که سرمایه گذاری کردن در مسیر آذربایجان، در مسیر دریای خزر، اون موانعی که همیشه وجود داشت برطرف شد. خب امکان واردات کالای فساد پذیر در مدت کوتاه فراهم اومد. یک بخشش هم مسیر زمینی هست که از آذربایجان میگذره، پست‌های گمرکی اضافه شد، سرمایه گذاری ریلی، جاده، همه اینها اینا قبلا نبود. و فقط این رو بگم با توجه این جهش هایی که اتفاق افتاد الان دیگه فشار زیاده به زیر ساخت ها هست، یعنی زیر ساخت های تجاری کشان به شدت تحت فشاره، چون بعد از اون که شما دیگه در جریان هستید بحث جنگ اوکراین روسیه به وجود اومد، اتحاد مرزهای اروپا به سمت روسیه بسته شد. خب روسیه توجه قابل توجه به سمت شرق آسیا کرد، جنوب شرق آسیا کرد. خب در اونجا هم مجبوری که از مسیر بهترین مسیرش برای مسیر ایران هست و استفاده از کریدور شمال و جنوب. این بود که مجموع این عوامل باعث شده که الان یه فشار زیادی در مسیرهای دو تا مسیر که چندی مسیر وجود داره در کوریدور تعریف شده، اینها فشار بیاد که اونا هم در حال مذاکره هستن برای مرگام داره توسعه پیدا میکنه. بله
درست، متشکرم از شما آقای میرکریم، بسیار کامل هست صحبت های حضرت علی. بپرسم هیئت های متشکل از شرکت های روسی، تجار، نمایندگانشون برای با هدف رفع موانع همکاری صنعتی و تجاری بین دو طرف ایران و روس با همدیگه در تبادل هستن که ملاقات هایی رو داشته باشن، حالا چه در مسکو چه در تهران؟
بله ببینید، اون طبیعتاً اون خلایی وجود داره برای اون بحث عدم اطلاعات کافی از بازارهای دو تا کشور. وقتی حجم تجارت انقدر پایین باشه طبیعیه که اون شناخت کافی رو ندارن. خب روسیه کشور خیلی پهناوریه، با ایران خیلی محدود کار کرده و شرکت ایرانی هم که اونجا حضور فعال داشتن خیلی فایده گسترده‌ای رو نداشتن.
شناخته شده نیست.
این ضعف ما داریم چون هر استان و هر ایالت و هر جمهوری از خود جمهوری فدراسیون روسیه هر کدوم استعداد و پتانسیل خاص خودش رو داره. داریم با نمایشگاه‌های بین‌المللی نمایشگاه تصویر بین‌المللی که در اون کشور هست بودجه تصویب کردیم تا 50% هزینه‌هاش رو اتاق بازرگانی پرداخت می‌کنه. تا هزینه بازاریابی شرکت رو کاهش بده. در این شرایط جدا هزینه دلاری به شدت افزایش پیدا کرده، هزینه بازاری افزایش پیدا کرده، این سوبسید رو میدیم که شرکت ها بتونن با خیلی راحت برای بازاریابی مثلا در حضور در نمایشگاه اقدام بکنن. تبادل هیئت ها رو داریم، به زودی یک دعوت شده از هیئت ایرانی اتاق بازرگانی روسیه دعوت کرده که حدود یک ماه آینده در کازان یک اجلاس بین‌المللی دارن برگزار میکنن از کشورهای مسلمان البته که رئیس جمهور روسیه آقای پوتین اونجا سخنرانی خواهد داشت. اینها ظرفیت هایی هست که برای همین شناخت و بازاریابی داره سازمان ها کمک میکنن به شرکت ها. نهایتا میمونه بانک مرکزی که روابط بانکی وجود داره، یک مقدار در حوزه نرخ ارز صادر کنندگان ما گلایه دارند که اون حتما باید برطرف بشه که نمیتونم بگم یک مقدار این اون اساس قضیه. این رو هم اگر قضیه حل بشه ما واقعا میتونم به جرأت بگم صادرات به راحتی ارقام 5 میلیارد 6 میلیارد دلار ارقام پایینی خواهد بود در ایران.
احسنت، اتفاق بسیار خوبی هست. حالا اشاره داشتین به مشکلات، چالش هایی که تو این زمینه باش روبرو هستین، یکی بحث زیرساخت ها هست و بحث دیگه مال بانک مرکزی و حمایت هایی که باید بشه، اعمال سیاست ها و حمایت های مختلف توسعه‌ای به سرهای لازم و اون فضای رقابتیش ایجاد شده بین شرکت های داخلی که رقابت داشته باشن تا محصولات خودشونو بتونن صادرات بکنن.
ببینید داخل یک سری صادر کننده هایی هستن که قانونی کار میکنند و قول معروف و با کارت های بازرگانی خودشون ارسال میکنند و کالاشون رو
زیل اتاق مشترک هستن.
نه شرکت ها دیگه، شرکت هایی هستن که بالاخره ارزشون رو به شبکه رسمی برمیگردونن، ولی بالاخره قبول میکنیم که چالش هایی که تعداد از شرکت ها ارزشون به شبکه رسمی برنمیگردونن و این دو نرخی رو ایجاد میکنه. رقابت شرکت هایی که بخوان به نرخ رسمی ارزشون بفروشن با شرکت هایی که در غیر رسمی کار میکنن سخت میشه. یعنی این یکی از مشکلات جدی هست که وجود داره. همین عدم امکان رقابت شرکت هایی که دارن سالم کار میکنن راه حلش که یا دو نرخی، البته میگم دو نرخی، شاید نتونیم بگیم الان باید تک نرخی بشه، ولی فاصله بین دو نرخ‌های آزاد و نرخ‌های قابل عرضه در لینک‌های صادراتی واقعا به حداقل برسه خیلی کمک میکنه. چندی جلسه داشتیم با بانک مرکزی، با سازمان سست تجارت، با کار مختلفی پیشنهاد شده و منتظریم که از اونها عملی بشه. یه تطبیقات خیلی عظیم و کلانی لازم داره. این یک بحث زیرساختها که خدمت شما گفتم و باعث مبوض روادی تا حدی زیادی حل شده. روادی مشکل خاصی وجود نداره، براحتی میشه مبوض ماه 6 ماه 1 ساله روادی کسی رو مسافره گرفت. و من اگه بخوام فقط یک نکته رو اشاره بکنم، یک نکته البته یک معضلی هم صادر کننده ما دارن، شاید نشامل این مسئله دیگه نباشه، اون هم صدور برشنامه یک شبه، ولی خوشبختانه این موافقنامه تجارت آزاد که امضا میشه محدود میکنه هر دو طرف رو. نه روسیه میتونه یک شبه برشنامه صادر کنه محدود کنه در سمت ایران، چون موافقنامه امضا کردن به تصمیم مجلس نمی دوست که شهر رسیده و مجلس خود کل اعضای اتحادیه اسیا روسیه رسیده، یک ثباتی رو در حوزه مقررات ایجاد میکنه. ولی الان تنها چیزی که میمونه اون همکاری بهداشت فنی هست که اون رو هم سازمان های مثل سازمان دامپزشکی، سازمان دولت بهداشت با همتایان تجارت خودشون دارن بررسی میکنن. مشکلات ایجاد شد در افسادات سود گواهی بهداشت برای تامین کننده لبنیات ما، یه تعدادی از شرکت ها مردود شدن، اونم به خاطر سختگیری هایی بود که طبیعیه وقتی که تجارت آزاد میشه، وقتی ما تعرفه ها به سمت صفر میکنه، خب رقبایی هستن که فشار رو میارن که سختگیری روی مسائل فنی بهداشتی ایجاد بشه. در همه دنیا اتفاق میفته و قابل پیش بینی بود که سختگیری های بهداشتی بیشتر شده. این شما دیدین که اون ماجرای فلفل دلمه‌ای ایران که خب از سموم آفات بیشتر صرف نشده استفاده کرده بودن.